نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی نه به گردی نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
منی که از همه داشتن تو را دارم، منی که از همه داشتن تو را دارم، چقدر شعر به تو تا ابد بدهکارم. منی که از همه داشتن تو را دارم، چقدر شعر به تو تا ابد بدهکارم. هر آنچه داد و نداد و گرفت مال خودش، ولی همیشه تو را از خدا طلب دارم. بگو چطور به یک عمر پشت پا بزنم، چطور از خود من از تو دست بردارم. به جز تو چیزی از این زندگی نمیخواهم، فقط تو را بشود پیش خود نگه دارم. همین. تویی که دغدغه تازه جهان منی، که بی تو روز و شبی پوچ و غرق تکرارم. کنار من تو نبودی اگر، نمیدانم کشیده بود کجا بی تو تا کنون کارم. اگرچه شهر پر از خیر خواه و دلسوزه است، ولی من از همه شهر جز تو بیزارم. هر آنچه داد و نداد و گرفت مال خودش، ولی همیشه تو را از خدا طلب دارم. زمستانیت کنند، پوشاندند صبح تو را ابرهای تار، تنها به این بهانه که بارانیت کنند. یوسف، یوسف، به این رها شدن از چاه دل مبند،
این بار میبرند که زندانیت کنند. ای گل گمان مبر به شب جشن می روی، شاید به خاک مرده ای ارزانیت کنند.
یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست، از نقطه‌ای بترس که شیطانیت کنند. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه است که قربانیت کنند. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه است که قربانیت کنند.
ای هاستنی کاش نری، کاش بمانی. ای هاستنی جان منی، کاش بدانی. ای هاستنی هستی جز تو ندارم، کاش نری از دل زارم. آی لیلی لیلی تا دیدم تنگار دلم ریخت، آی لیلی لیلی تا رد شدی و حلمت یک شب به هم ریخت. آی لیلی لیلی آی همه دل خواه دلم بودی و رستی. من روشن تر از آتش نشان است، آه از نگاهم رون پوشان بیش از این من را مرم جان. لیلی مرا مجنون نکن وقتی دلت با دیگران است، بودی و خستی.
میگن خیر الامور اوسطها اوسطها، اینجوری درست داره. عرضم به حضورتون به میانه برنامه رسیدیم. آی دکتر رجبی، اون خیر الامور شمایید الان فعلا.
سلام سلام،
خوبی ان شاء الله؟
خیلی ارادت شما،
خیلی مخلصیم، همه چی به راست
خدا رو شکر.
یه شما امشب میسین که گرفته اید قربان.
من استراحت کردم، بیدار شدم.
آها، این حال قبل، این بعد خوابه. بله، من خیلی این تجربه دارم، منتها من یه شانسی دارم که هر وقت بیدار میشم سر حالم.
شما؟
بله، هر وقت بیدارشم سر حالم، مثلا چه 5 دقیقه خوابیده باشم چه 12 ساعت خوابیده باشم، من بیدارشم تمام کار، خوابو فراموش میکنم. یعنی بیداری دشمن اصلا یه چیز غریبی ام تو این زمینه، اصلا باعث و بانی حسد و حسرت اطرافیانم. الان فریبرز نشسته داره هرس میخوره، یعنی من در جا میخوابم، در جا بلند میشم انگار اصلا نخوابیدم.
وقتی اراده کنید میخوابین.
اصلا یه چیز غریبی ام، خدا رو هزار مرتبه شکر، خیلی چیز خوبیه،
فوق العاده عالی.
قربون شما برم، خوبی ان شاء الله؟
ذهن آروم میدارید دیگه؟
نه اتفاقا ذهن آروم نمیدارم.
چرا راحت میخوابین؟
نمیدونم، فکر کنم نمیدونم، شاید خود بی وجدانم.
شما خود زنیتون زیاده ها.
میگن که آقا من وجدان آروم همه، میگم گاهی وقتا دیگه اینجور خوابیدن بی وجدانیه. نه الحمدلله اینو خدا از ما نگیره در ادامه عمر که نمیدونیم چند وقته، اما به هر حال انشالله که بتونیم ما هم راحت استراحت بکنیم، همه مردم اینطوری باشن. چون الان خیلی جوونا رو میبینم که مشکل خواب دارن، خوابشون نمیبره، نصف کاره بلند میشن، اینا خیلی بده.
سبک خوابشون تغییر کرده.
آره، منم سبک خوابم عوض میشه بر حساب کارم. آره. ولی دیگه هر موقع باشه من در خدمتتون هستم، هر موقع بگیم بخواب سری قش میکنم.
ولی خواب شب خیلی مهمه.
بله، اون که درسته، من با علم در نمیافتم، خواب شب خیلی مهمه. ولی مثلا من وقتی شب کارم، مثلا دیشب تا ساعت 5 صبح سر فیلم برداری بودن، خب من کاری نمیتونم بکنم دیگه، بیام 8 صبح بخوابم، کاری نمیتونم بکنم، اینو دیگه باید بسازم. من دو تا مجموعه تلویزیونی دارم کار میکنم، یه مجموعه تلویزیونی واسه خود تلویزیون هست، از اسمش مشخصه، یه دونم واسه همین ویودیا و پلتفرما ایناست. بله، این دو تا هستن، انشالله ببینید.
شما هم خیلی سرتون شده.
او وحشتناک.
مثلا یکی از مشکلاتی که الان تو خانواده ها هست همین مسئله خوابه.
خب
شما تا وقتی که زن و شوهر خوابشون با هم تنظیم نباشه مشکل پیدا میکنه.
بله بله، فراوان.
یکی شب بیداره، یکی در روز در واقع این شرایط رو داره. مسئله براشون اینجا مثلا یه قراری میخوان با هم بزنن نمیتونن.
بله.
یعنی اون طبیعتا اون کسی که شب بیداره میتونه تا نصف شب هم مهمانی بره یا جاهای دیگه بره.
درسته.
اونی که به هر حال سر ساعت میخوابه نمیتونه.
آره دیگه، اینا که اداری هستن و بعد مثلا سر وقت برن اداره، اینا دیگه حد اکثر 11 شب 12 شب باید بخوابن. اما من مثلا شغلم یه جور دیگه است، نه چه لحاظ کاری چه لحاظ فکری و این حرفا، باید تا هر موقعی که امکانش باشه بیدار بمونم یا بخوابم. بله، این هماهنگ نمیتونه بشه. بعد یعنی چی؟ یعنی کسی که اینجوری هستن اصلا ازدواج نکنم با هم دیگه؟
چرا؟
یعنی ما نریم یه اداری بگیریم؟ احیانا.
چرا؟ شما بگید همیشه درست میگه.
آها، مشکل اینه. امشب در مورد چی صحبت میکنیم ای دکتر؟
ما آخرین بحثمون بود، یه بحث خوبی بود، اون شیوه برخورد با همسر انتقادگر رو میگفتیم.
بله،
ما برنامه‌مون این ور سال با هفته دیگه هم که هست. بله،
هفته دیگه هستیم فریبرز. فریبرز آره الکی میگه آره، ولی امکان داره ما رمزون باشه نباشیم دیگه فریبرز. آره دیگه، امکان داره تو مرمزون نباشیم دیگه. فریبرز میگه آره، آخه فریبرز دوست داره ما باشیم. آره. میگه که بقیه تو درواسی گیر بیفتن. خب حالا بفهم یه جوری درستش میکنه.
قاعدتا سال نو خواهد بود.
بله بله دیگه، یه جوری میشه دیگه. خلاصه
ما با یاد خدا و عرض ادب و احترام فراوان خدمت شنوندگانی که خب طبیعتا تا این وقت شب میشینن و برنامه شما رو
بله.
گوش میکنن، چون من بعضی وقتا پیام ها رو میبینم، میبینم که بعضی صرف هم به جهت برنامه شما بیدار میمونن، خیلی قابل احترام هستن،
خدا رو صد هزار مرتبه شد.
آره، این رو من میبینم، حتی یکی دو دفعه دیدم که حتی تو همین هفته پیغام های اومده که اگه میشه راجع به این بحث ها گفتگو بکنیم.
خدا رو شد.
دیدم که هم پیشنهادهای خوبی دارن، هم شنونده ها مثل همیشه مهربان و پرپاقرص هستن. ما راجع به شیوه برخورد با همسر انتقادگر صحبت میکردیم و به اینجا رسیدیم که یکی از تکنیک هایی که خب میشه ازش استفاده کرد اینه که من خودم به این مسئله اعتقاد دارم که هیچکی نمیتونه منو غمگین کنه، خوشحال کنه یا ناراحت کنه. من میگم اون چیزی که ما رو در این شرایط قرار میده شیوه تفسیر دیگرانه. یعنی یه نفر از رفتار من یک تفسیری داره که من رو عصبانی میکنه، ممکنه که در واقع رفتار من اصلا استاندارد بوده، اون تفسیرش مدلش متفاوت بوده. من میگم بعضی دانشجوها میگن که آقا من همه تکنیک ها رو به کار گرفتم و در واقع بازم آزار میبینم. میگم بعضی وقتا نباید خیلی به انتقادات توجه بکنه، به مجادله نپردازیم دیگه. وقتی وقتا شروع میشه به مجادله کردن زن و شوهر، نتیجه خوبی در واقع نخواهد داشت. ما گفتیم یکی از بزرگترین زوج درمانهای دنیا گاتمن هستش که در ایران هم بسیار معروفه. اون یه نگاهی داره به این مسئله، معمولا میگه خب 4 تا رفتار میتونه اون تضعیف کننده باشه برای زن و شوهر. این رفتارا من تیتراشو قبلا گفتم ولی توضیحش کاملا متفاوته.
بله.
میگه 4 تا رفتاری که توی انتقاد زن و شوهر رو در واقع اذیت میکنه خود انتقاده. میگه اگر یه آماری رو داره، میگه اگر کسی انتقاد میکنه باید حتما 20 تا بازخورد مثبت داشته باشه تا اون انتقاد منفی خونسا بشه.
بله فرمودید اینو.
آره تازه آدم میگه اگر انتقاد با بی اخلاقی باشه، طبیعتا اگر با بی اخلاقی باشه اصلا دیگه نمیتونه جبران بکنه. حالا نگاه بکنه شنوندگان عزیز، اگر یه زن و شوهری بیان و این شرایط رو به وجود بیارن، یعنی به گونه‌ای باشه که با بی اخلاقی انتقاد بکنن، اصلا جبران سازی دیگه نداره در واقع. هر چقدر هم تمجید بکنن میگن آب رفتن نمیشه به جوی برگردون. یعنی در واقع وقتی که اگر این شرایط قرار بگیرن به نظر میرسه که دیگه اصلا جبران سازی نداره. دومین نکته توی انتقاد، گادمن معتقد تحقیره. ببینید تحقیر مثل قلدریه، یعنی خیلی وقتا ما تو گفتگوهامون قلدری میکنیم، مسخره میکنیم یا در واقع همسر رو به نظرم ندید میگیریم. این نشون میده که توی این نوع تحقیر کردن میگه من فقط با تو مخالف نیستم، اصلا تو ارزش گوش دادنم نداری. ما مکرر این مسئله رو داریم که میگه آقا تو خونه اصلا منو ندید میگیره، اصلا منو حساب نمیکنه و در واقع این مسئله باعث میشه که من دچار ضعف بشم و احساس ناراحتی داشته باشم. دقیقا میگن نقطه مقابل عشق تحقیره و تحقیر اون روابط عاشقانه رو از بین میبره و در واقع من میگم که هر کسی که دیگر رو تحقیر میکنه ابتدا خودش تحقیر میشه. پس اگر ما احساس کردیم که همسرمون، شریک زندگیمون به ما محبت نمیکنه، باید ببینیم که چقدر نسبت به اون بی‌عاطفه شدیم. پس این تحقیره هسته. حالا تحقیر خب قبلا توضیح دادیم انواع و اقسام داره، از مسخره کردن، مزاک تصریف و مواردی که باش مواجه هستیم. کاردان میگه که سومین نکته‌ای که در واقع توی انتقاد به شدت تضعیف کننده روابطه، اون دفاعی بودن آدم هاست. یعنی وقتی که ما یه حرفی رو میزنیم حالت تدافعی میگیره. ما اینو خیلی وقتا تو جامعه هم میبینیم، یعنی یه زن و شوهر تا صحبت میکنن اون حالت تدافعی وجود داره. آدمایی که حالت تدافعی دارن باید بدونیم که اون تواناییشون برای حل مشکل از بین میره و باید حتما برامون مهم باشه اون شرایطی که برای همسرمون وجود داره. ولی اون حالت تدافعی من میگم یعنی ندید گرفتن طرف مقابل. بعضی وقتا یه نشانه هایی داره این حالت های تدافعی، یعنی این نشانه ها میتونه شامل مواردی باشه که من خواهم گفت. یکیش حساس بودن بیش از حده. یعنی ما وقتی فکر میکنیم که شریک زندگیمون بیش از حد حساسه یا بیش از حد واکنش نشون میده، این حالت تدافعیه. یا مثلا فکر میکنیم که نباید تو زندگی تغییر ایجاد کنید. جناب حسنی، بعضی هستن که حاضر نیستن کوچکترین تغییری در زندگی ایجاد کنن.
هرچی سه میره بالاتر بهتر میشه البته.
آره. یعنی اون خودپنداره هاشون اصلا نمیپذیره.
تو دوران جوانی اون غرور جوانی و اون بادی که در سر هست نمیذاره، تو دوران دیگه میانسالی به بعدم دیگه جونش نیست. آدم بخواد تغییر بکنه، خیلی کار سختی. تغییر که سخته، اما هر دوره‌ای هم یه ویژگی داره که مانع از تغییر میشه. در جوانی خیرگیه، در دوران پیری هم که دیگه عرضم حضورتون که کجون که آدم تغییر روال عادیشو نمیتونه برشه، تغییر ایجاد کنه نمیشه دیگه.
حالا شما نگاه بکنید، مثلا تو دهه آینده همه میگن با یه دنیای خیلی متفاوتی ما مواجه خواهیم بود. بله. حتی نظر شغلی.
بله.
یعنی الان خیلی ها هستن که حتی مسئله روانشناسی مراجعه میخوام بکنم، بیماری رو میگن هوش مصنوعی بهشون پاسخ میده.
بله واقعا با این هوش مصنوعی امکان داره که اصلا کلن، حالا مثلا همین گویندگی که من انجام میدم، بله، بازیگری که دوستان بند و اینا تعطیل میشه میره. یعنی همینجوری بخوان جلوشو نگیرن، فکر کنم مثلا حالا باز اونم هولوگرام ایناست، اونم نمیشه. تئاتر احتمال داره فقط تو کار ما یه خود زنده و سر حال بمونه، هرچند اونم میگم تصاویر هولوگرام اینا که درست میکنن، یه آدمی رو میذارن جلوت، اونم امکان داره از بین بره. این آینده ای عجیب و غریبی در انتظار ما. حالا شما میگین 10 سال، من خیلی کمتر میگم تو 3 4 سال آینده تغییرات عجیب تکنولوژیک داریم که هوش از سر میپرونه.
یعنی به همون تناسب اگر آدما نخوان رشد بکنن، به اعتقاد من کاملا درجا زدم.
بله
برای خیلی طبیعیه که این نوع تغییرات لازمه. ببینید خیلی وقتا ما معمولا وقتی که تو این شرایط قرار میگیریم، این حالت دفاعی هستیم، اصلا عذرخواهی نمی کنیم و همش فکر میکنم که مشکلات تقصیر شریک زندگیمه. من چند تا راهکار میگم برای اینکه از حالت تدافعی بتونیم خارج بشیم. یکی از راهکارهای مهم این که یه عذرخواهی خوب داشته باشیم. یعنی در واقع وقتی روی عذرخواهی خوب داریم، از حالت تدافعی خارج میشیم، در حالی که ما معمولا نمیتونیم یا نمیخوایم عذرخواهی رو در واقع نشون بدیم. و مورد بعدی هم توی انتقاد کردن به نظر مثل خود قهر کردنه. ما راجع به قهر خیلی صحبت کردیم، ما صحبتی نداریم، شاید فقط اشاره میکنم. ببینید من میگم اون قهر نباید 10 تا 20 دقیقه بیشتر باشه.
من.
و خیلی وقتا چون این مهارت رو آدما ندارن، به جای اون که حل مشکل رو بتونن مشکلات رو حل بکنن، با قهر صورت مسئله دارن پاک میکنن.
ما میتونیم دعوا بکنیم ولی قهر نکنیم. من اتفاقا امروز سر این کاری که میخوایم انجام بدیم با دوتا از رفقا این حرفا جر و بحثم شد.
بعد دیدم چهارشنبه دقیقاً.
آره میذارم که آخه شما که از دوسیه‌ها و پرونده‌ها چیزی رو نمی‌کنی، من خودم چهارشنبه‌های حادثه خیز رو هماهنگ می‌کنم شبا حرف واسه گفتن داشته باشم. حالا اینو پرانتز وا کنم، ما برنامه جمعه من و هفت شنبه رو کار می‌کردیم با افشین حسین خانی، هر روز ما تا روز جمعه برسه تو خیابون میچرخیدیم واسه خودمون حادثه ایجاد میکردیم، بعد دوتا دفترچه کوچیک داشتیم اینا رو مینوشتیم که بعدا بتونیم شوخی و جوکش بکنیم تو افشنبه تعریف بکنیم. یعنی واقعا این سوژه یافتنه. اتفاقی که کسایی که امروز باش دعوا کردم همین افشین بود، دیوونم کرده بود. آره همین گفتم ما دعوا میکنیم، هم به افشین گفتم هم به دوست دیگری گفتم دعوا میکنیم ولی قهر نمیکنیم. اصلا لزومی نداره. من میتونم الان با فریبرز دعوام بشه سر این موضوع، اما قهر نداریم.
اختلاف
یک کدوم اشتباه کردیم. من تو گویندگی اشتباهی کردم، فریبرز تو یه اشتباهی کرده، بعد عصبانی هم شدیم. خب عصبانی شدیم، با اعتراض هم صحبت کردیم، اعتراضمون هم گفتم چرا قهر کنیم، مثلا من فردا زنگ نذارم به فریبرز، یا زنگ عادی که داشتیم میزدیم رو مختل بکنیم. آدم میتونه دعوا بکنه، دعوای عظیم، ولی قهر نکنه. قهر خیلی به مسماست.
خود قهر میتونه چند تا پیام رو منتقل کنه.
بله.
یکی اینکه من به حل مشکل اهمیت نمیده یا نمیتونم حلش بکنم.
فوش هم این کاری میکنه ها.
آره.
فوش و قهر این هم تقریبا کارگرده یکسانی دارن. اون فوش هم میدی همین نکته. آره. رو بیان میکنه.
دومی که ما شاید به شریک زندگیمون بگیم که برای مهم نیستش که تو اصلا مضطرب باشی یا هلی. احساس رها شدن داشته باشی. بعضیا احساس رها شدن دارن دیگه، تو این تله گیر میکنه، احساس ترد شدگی دارن. وقتی قهر میکنید این احساس ترچدگیشون بالا میره و من میگم که اون الگوی طولانی مدت قهر میتونه حل مشکل رو غیر ممکن بکنه. یعنی شرایط رو به وجود میاره که دیگه نمیشه حل کرد. من میگم آخرین نکات رو بگم، به جای قهر کردن میتونیم چند تا کار رو امتحان بکنیم. من همیشه به زن و شوهرام توصیه کردم اگر آماده گفتگو نیستید، در واقع به همسرتون اول اینکه عشقتون رو به